بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 19، یحرم عصیر العنب اذا نشا و غلا بنفسه او غلا بالنار، و اما العصیر الزبیبی و التمری فیحلان ان غلیا بالنار و کذا ان غلیا بنفسهما الا اذا ثبت اسکارهما و الظاهر ان الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله حکمه. در این مسئله 19 یک بحث راجع به عصیر عنبی است و یک بحث هم راجع به عصیر زبیبی و تمری. و اما انواع دیگر عصیر محل بحث و کلام نیست و حلال است قطعا، اگر از انار فرزن عصیری گرفتند یا اینکه از توت عصیری گرفتند یا میوه های دیگر، عصیرهای اونها حلال است بلا اشکال ولا کلام و غلیان موجب حرمتش نمی شود. دلیل بر حلیتش هم اصل و قاعده حل و بلکه بعض از روایات خاصه که وسائل هم یه بابی عنوان کرده است که حلیت رب سفرجل و توت و اونجور چیزها را دلالت میکنه که مراجعه میفرمایید روایاتش را، خیلی بحث نداره. پس اونها با غلیان حرام نمیشود، مقتضای اصل و قاعده همین است و بعض روایات خاصه هم برش دلالت داره. و اما بحثی که هست درباره دو عصیر دیگر است، عصیر عنبی، یعنی سه عصیر، عصیر عنبی و عصیر زبیبی و تمری. در عصیر عنبی حرمتش بالغلیان و اون عبارت از این است که اسفلش اعلا بشود و بالعکس، که در بعض از روایات مسئله هم ازش تعبیر به قلب شده. این اجماعیست محققن و محکیان مستفیزن. با غلیان عصیر عنبی حرام می شود و برش دلالت می کند روایات کثیره منطوقاً و مفهوماً بر حرمت عصیر عنبی بالغلیان، روایات کثیره دلالت می کند منطوقاً و مفهوماً. بعض از اون روایات رو من اینجا می خونم. یکی از اون روایات صحیحه عبدالله ابن سنانه، یک باب دو از ابواب اشربه محرمه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل عصیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثه و یبقى ثلثه. این یک روایت صحیحه عبدالله ابن سنان. حالا اون رو من میرسم عرض میکنم. دوم، من حالا شاید بحث رو بعد هم تکرار کنم. منها صحیحه حماد ابن عثمان، یک باب سه. حالا این اشکال ایشونی جواب بدم چون در بحث این اشکال شده است. عصیر در اصطلاح روایات و کلمات فقها عصیر عنبی است. مراد از عصیر، عصیر عنبی است، نه مطلق العصیر، بحیث که بگیم اسیرهای دیگر که ازش خارج شده است خروج خروج تخصیصیه. شاهدشم این که قائلین به حرمت اسیر تمری و زبیبی هم به این اطلاقات و عمومات اسیر تمسک نکردن و قائلین به حلیت بقیه اسیرها هم به تخصیص این عمومات متمسک نشدن. من این که اگر شما بخواید بگید این عمومات و اطلاقات هر اسیری رو میگیرد یلزم و تخصیص مستهجن و تخصیص کثیر، پس اسیر در اصطلاح روایات باب عبارت است از اسیر عنبی، هم در اصطلاح روایات هم در عبارات فقها. شاهدشم این که قائلین به حرمت عصیر تمری و زبیبی به این عمومات استدلال نکردن، قائلین به حلیت بقیه عصیرها که کل اصحاب هستن اینا هم نیامدن از این روایات جواب بدن به تخصیص و یشهدو بر این که مراد از عصیر در این روایات عنبی تنهاست لزوم تخصیص مستهجن. روایت دیگه صحیحه حماد بن عثمان است، یک باب سه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم الاسیر حتی یغلی، اسیر حرام نمیشود تا غلیان پیدا کند. و منها خبر حماد سه همین باب سه، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی یحیی واسطی مجهول عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شرب العصیر قال تشرب ما لم یغلی فإذا غلا فلا تشربه، قلت ای شیء الغلیان قال الغل. این هم خبر حماد. منها موثق زریح محاربی چار همین باب سه، و انها یعنی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان حسن ابن علی فضال ابن فضال حسن ابن علی فضال ان حسن ابن جمع ان زریح، این موثق است به ابن فضال. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو اذا نشل عصیر او غلا حرمه، هنگامی که عصیر صدا بدهد اون صوتی که به وسیله جوشش پیدا می شود یا غلیان پیدا کند این حرام می شود. منها خبر ابی بصیر شش باب دو، خبر ابی بصیر شش باب دو، انا ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سئل عن الطلا، طلا یعنی عصیر مطبوخ، الطلا العصیر المطبوخ، فقال ان تبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقى واحد فهو حلال و ما کان دون ذلک فلا خیر فیه. اینم خبر ابی بصیر شش باب دو. صحیح ابن سنان دوی باب 32 از اشربه مباحه، دوی باب 32 از اشربه مباحه، انا عبدالله صفحه 220 دوی باب 32 اشربه مباحه، همون باب های جلوی صفحه 220 جلد 17. قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام ان العصیره اذا طبخ حتی یذهب ثلثا و یبقى ثلثه فهو حلال. این هم صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه دومش. و با صحیحه ابن ابی یعفور هشت باب دو از همین ابواب اشربه محرمه، هشت باب دو اشربه محرمه. بله، انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زاد طلا علی الثلث فهو حرام، وقتی زیادتر و صفحه 227 قال اذا زاد طلا علی الثلث فهو حرام، زیادتر از ثلث باشه حرامه، یعنی باید دو سومش از بین برود. و منها روایت عقبت ابن خالد، یک باب هشت از ابواب عشره و محرمه، عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ عشرت ارطال من عصیر العنب فصب علیه 20 رطل ماء ثم طبخهما حتی ذهب منه 20 رطلا و بقی 10 ارطال، ایصلح شرب تلک العشره ام لا؟ فقال ما طبخ علی الثلث فهو حلال، اونچه که بر ثلث پخته بشه حلاله. و غیر این از روایات دیگری که در مسئله هست. مقتضای اطلاق دوتا خبر حماد، چه صحیحش و چه خبرش که در باب دوتا خبر حماد، باب یک باب سه و سه باب سه، بله صحیح حماد، نه صحیح حماد، حماد ابن عثمان یک باب 229، بله بله 229، لا یحرم العصیر حتی یغلی. و خبرش که گفت در خبرش داشت قال تشرب و مالم یغلف ازا غلا فلا تشرب ها، مقتضای اطلاق این دو خبر حماد و فتاوای اصحاب و صریح جماعتی مثل شرایع و تحریر و مسالک، عدم فرق است در حکم به حرمت بین غلیان به نار یا غلیان به نفسه. در روایت حماد این نحوی داشت، لا یحرم العصیر حتی یغلی، یا اون روایت دیگه داشت تشرب مالم یغله فاذا غلا فلا تشربه، چه غلا به نفسه و چه غلا به نار. مقتضای اطلاق این دو تا روایت و اطلاق فتاوای اصحاب و تصریح جماعت اینه که فرق بین اینها نیست. اشکال نشود که مفهوم صحیحه بله ابن سنان کل عصیر اصابته النار، صحیحه ابن سنان دو تا داشتیم، دوی باب، حالا این دو میشونن دوی باب 32، اجازه فرمایید ظاهرا دو معارضش، دوی باب 32، ان العصیر اذا طبخ حتی یذهب ثلثا و یبقا سلسو فهوه، یا کل عصیرن بل مفهوم بس، کل عصیرن اصابته النار فهوه حرامون، یک باب دو، کل عصیرن اصابته النار فهوه حرامون حتی یذهب سلسا و یبقا سلسو، این اختصاص میدهد اوکرا به عصیره که غلیانش به نار باشد، کل عصیرن اصابته النار فهو حرامون حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثا. مفهوم این صحیحه ابن سنان، مفهوم وس، عدم حرمت است در غلیان به نفسه. این اشکال نشود. برای اینکه احتمال دارد اصابت النار من باب طریقیه باشد، یکی از طرق غلیان اصابت النار بوده، از هر طرقش اغلب طرقش اصابت النار بوده، این ذکر وصف من باب طریقیت است نه من باب موضوعیت، معیار غلیان است، اونجا اصابه رو ذکر کرده از باب اظهریت. ولکن تقول، این که این وصف وارد مورد غالب است و وصف وارد مورد غالب مفهوم ندارد، کل عصیر ازا اصابت النار این باب غلبه است، ولا دلیل اینه کل عصابن کل عصیر هو حرامون حتی یذهب ثلثا و یبقا سلسو بگیم وس وارد مورد غالبه. لکن شبهی که پیش میاد این که اگر شما آمدید و در این روایات وس و مورد وارد مورد غالب گرفتید، در روایات تحلیل هم که ذهاب سلسین را در باب نار گفته، اونجا هم باید ذهاب سلسین به نار گفته، اون را هم باید وارد مورد غالب بگیرید. نتیجه می شود که عصیر اگر جوش آمد، ذهاب سلسینش کفایت می کند چه به نار بشود و چه به نفسه، چه با آتیش جوش بیاد چه با نار جوش بیاد کفایت میکنه. این یه شبهه که حالا ممکنه شما اونجا این حرف را قبول کنید. شبهه دومی که از این که حمل ظاهر بر طریقیت و عنوان بر طریقیت، این خلاف قاعده است. کل عصیر اصابت النار، اصابت النار خصوصیت دارد. شما بیاید بگید نه، اصابت النار رو منباب نموذج ذکر کرده، منباب احد طرق ذکر کرده است، این مشکله. لکن ولی امر سهلون، به هر حال این که این قید وارد مورد غالب باشد، این ظاهرن لا ینبغی الاشکال فی کل عصیر اصابت النار فهو حرامان، این قید وارد مورد غالب است. ولا معیار این است عصیر ازا غلا چه اصابت اون نار چه لم یصبه اون نار، معیار غلیانش است. و این تأیید می شود به روایاتی که درباره اصل حرمت خمر و علت حرمت خمر آمده. در روایاتی که علت خمر و اصل حرمت خمر بیان شده، اونجا دارد که سببش اینه که دو سوم از انگور یا آب انگور این مال شیطانه، سببش اینه که دو سوم آب انگور یا خود انگور مال شیطانه، چون دو سوم مال شیطان بوده باید ذهاب سلسین بشود تا حلال بشود. خب این دیگه فرق نمی کنه، شیطان در درخت انگور سهم دارد، در انگور سهم دارد، یا برای این که بول کرده پای درخت انگور، یا برای این که دونه انگور را کلا سر زن نو گذاشته است و گرفته مکی زده است نخورده، ولی به هر حال تو دهنش گذاشته و بیرون آورده. روایات مختلفه ای که داریم اینجا، خب مقتضای اون اینه که مطلقا حرام باشد عصیر عنبی. من حالا کار ندارم این بعضی روایاتش اینه، ولی روایات زیاد داریم که در عصیر او شریکه. حالا یا از باب این که بال پا درختش و در عصیر شریکه، یا از باب این که گرفته تو دهنش گذاشته است و انداخته بیرون. اون روایات تأیید می کند این اطلاق و عموم را، و مقتضای اطلاق دو خبر حماد اینه که فرقی نباشد غلیان به نفسه یا غلیان بنا. این ها من شهادت عرض کردم، من که نمیخوام به اون روایات استدلال کنم، به اون روایات در باب نجاست و طهارت استدلال شده، خیلی ما نمیخوام حالا به اون روایات استدلال. اینجا خیلی مهمی در بحث خرما و اینا، حالا بعد اینجا بحثش میاد. حالا حالا بو کشید، خواه اشکال آقایش دانشمند است که اگر بو هم کشیده باشه باید کل انگور حرام باشه. ما که نمیخوایم حالا رو اون علت روایات بحث کنیم. من از کدن در روایاتی که آمده حرمت خمری اصلشو بیان کرده، گفته دو سومش سهم شیطانه، این مقتضاش اینه، فرق نداره غلیان به نار باشد یا غلیان به نفسه باشد. و باز لا یخفا که در حرمت عصیر بیش از غلیان ما دلیل بر شرطیت نداریم. عصیر حرمتش بالغلیان است، دلیلی بر بیش از شرطیت غلیان نداریم، و شرطیت غلیان مقتضای این روایات است، اما زائد بر او را ما دلیلی نداریم. مقتضای این روایات این است که اذا غلا یحرم، یحرم العصیر بالغلیان، غلیان. از علامه در ارشاد نقل شده که یه شرط دیگری هم دارد و اون اینه علاوه بر غلیان غلظتی هم پیدا کند، یه تغییر حالت و غلظتی هم پیدا کند. این از علامه در ارشاد نقل شده. وجهی برای کلام ایشون نیست جز این روایت محمد بن هیثم هفت باب دو. در اینجا دارد عن محمد بن هیثم، مرسله محمد بن هیثم، عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته ایشربه صاحبه، فقال اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فی حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثا. کیفیت استدلال و کلام ایشون اینه که بگیم دارد اذا تغیر عن حاله، و تغیر عن حاله به این است که نحوه غلظت و اشتدادی براش پیدا بشود. این جوابش واضح است که ظاهرن اون غلای بعدی عطف تفسیر تغییر است. اذا تغییر عن حالهی و غلا، غلا عطف تفسیرش، و این ابیت عن ظهور العطف فی تفسیر فلا اقل من احتماله، احتمال دارد عطف تفسیر باشد، احتمال دارد عطف مباین بر مباین باشد. خب احتمال که آمد استدلال ناتمام، ظهوری ثابت نمی شود، بنابراین ما بیش از اصل الغلیان معتبر نمی دان. این راجع به اسیر عنبی. حالا یه مسئله دارد تحریر که این مربوطه به اسیر عنبی، مسئله بعدی من اونم بخونم تا بعد بریم سراغ اسیر تمری و اسیر زبیبی که بحث زیاده است. در مسئله 20، مسئله ای که مربوط به اینه مسئله 20، از ظاهر ان الماء الذي في جوف حبه العنب به حکم اسیره فيهرم اذا غلا بنفسه او بالنار، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يهرز غليانه، فلو وقعت حبة من العنب في غدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلى فلا تهرم ما لم يعلم بغليانه، ومجرد ما ذكر لا يوجب غليان جوفها. در این مسئله 20 تفری حکمش واضح است، اونی رو که استدراک فرموده است با نعم این معلومه، برای اینکه استدراک بیان محل شک، حکم استدراک و بیان شک واضح است، بلکه شک است در حرمت و علیت محکوم به علیت است، شک است در حصول غلیان و عدم محکوم به علیت. کلامی که هست در اصل مسئله است که آیا اگر آب در داخل انگور جوش آمد به نفسه یا به نار این هم حرام می شود یا نه؟ دو وجه هست در مسئله. وجه عدم حرمت، عدم صدق عصیر بر او، این آبی که تو انگوره عصیر برش صدق نمی کند، ماء العنب هست اما فشرده شده یه از انگور نی، و ادله ما اختصاص دارد به ماول عصیر، هم به عصیر ببخشید، اختصاص به عصیر دارد، هم نسبت به مغیاش هم نسبت به غایتش. وجه این که بگیم نه، درست عصیر برای صدق نمی کند در آب تو انگور، اما الغا خصوصیت کنیم، بگیم فرقی نیست. چه فرق است بین این که این آب را از انگور بفشوریم و بجوشونیم یا انگورها را بریزیم توی دیگ و بجوشانیم تا بعد توی دیگ همونجور بجوشن و مثلا جوشیده بشن و غلیان پیدا کنه؟ فرقی بین این جهت نیست که این آب انگور بیرون بیاد و بجوشد یا در خود انگور بجوشد، فرقی نی از باب القاء خصوصیت بگیم یسیر و حرام. لکن شبهه ای که هست اینه که این چگونه ذهاب ثلثینش میشود؟ این آبی که در انگور هست و هی میجوشد، چون این انگور نتلد که ذهاب ثلثین معنا ندارد، در اینکه تو انگور هرچی میجوشه کمش نمیشد. تصور ذهاب ثلثین برای ماء العنب فی العنب مشکلون بل ممنوعون. بله اگر خورد بشه له بشهد اون وقت میشه، ولی اون یسیر و عسیرن. اگر انگور رو با پا مالوندیم و در اومد آبهای تو انگور که اون یسیر و عسیرا، اون وقت ما بیاییم بگیم مغیا در اینجا ثابت اما غایت غیر محقق، بگیم این ماء در انگور بالغلیانه یحرم اما هلیتش با ذهاب ثلثین تحقق ندارد. من تحقق، من نسبت نگفتم، من اصل تحقق میگویم، من از عباس میگویم، تو از اکبر میدی جوابم. من نمیگم چه جور نسبت سنجی کنی، نسبت سنجی کار ما نی، کار کارشناس است. آقای بزرگان من نمیگم چه جور نسبت سنجی کنی، من میگم اصلا انگور خب از بین رفت که میشه عصیر، پوستش از بین رفت که میشه عصیر، وقتی که بیرون اومد که میشه عصیر. آب انگور یعنی عصیر، یا سر ندن با دست فشار بدن. حالا اگه با دستگاه آب میوه گیری گرفتن و عصیر نی، حتما باید در دستی که اون وقت بوده فشار بدن، دستاشون باید کثیف باشد که اون وقت بوده. میگم آقای بزرگوار بنده عرض میکنم ما فی جوف العنب، شما میگی حرام است اذا غلا، به حکم، به حکمش با القاء خصوصیت، با القاء خصوصیت حرامه، درسته؟ من عرض میکنم با القاء خصوصیت حرام شد، حلال شدن چگونه است؟ ذهاب ثلثین ماء فی الجوف تصور داره که جوری ماء فی الجوف تو ثلثش بره. باز انداز من میگم تو پوستش که نمیشه کم بشه، تو پوست بخار میشه، ها پوست صدا میشه، بله میتلد، بله اگر میتلد توجه هم، بله توجه بفرمایید. این شبهه اینه که در حکم ما حسیر از نظر مغیا هست ولی غایتش اصلا تحقق ندار. ما بگیم مغیا در ما موجوده در جوف عنب هست، غایتش تحقق ندارد، اینجور القاء خصوصیت کن، این مشکله. الا ان یقال که نه، ما میگیم این آبی که تو انگور جوش اومده حرومه، اگه بخوای حلالش کنی بتلون تا حلال بشه، تا پوستش ازش جدا کن، فشار بده بهش تا در بیاد و حلال بشه، ولی حالا دیگه بعد از اینکه یه مدتی حروم بوده، حالا بتلون و خیسش کن یا پودر چیش کن فشار بده بهش تا حلال بشه، حلال بعید نیست که فایده بکند و بگیم القاء خصوصیت کافیه. خلاصه فرقی بین عصیر و ما الموجود فی العنب نیستش. بله اگر انگور رو انداختین در یک ظرفی و داره می جوشد، جوشیدن او دلیل بر غلیان ماء فی جوفش نمی شود که بگی ماء فی جوفش هم غلیان پیدا کرد. اون یه روایت هم در باب عنبی که توی دیگ انداختن و جوشیده است، یه روایت هم داریم که دلالت میکنه در هلیت اون ماء عنب و وجهش همینه که دلیلی بر اطمینانی بر غلیان ماء فی جوف العنبش وجود ندارد. باب چنده آن؟ خب اونم یه حرفی. حالا یه روایت هم باز داره که میگه خلاصه انگور انداختیم توی دیگی و حالا میخواییم بخوریم، روایت میگه مانعی نداره. اینم وجهش اینه که این غلیان ماء موجود در او احراز نشده. این تمام کلام درباره ماء العنب. اما اشکال و محل بحث درباره ما عصیر خمری و عصیر زبیبی است. عصیر زبیبی به حرمت اقرب است از عصیر تمری، برای اینکه عصیر زبیبی با زهرال هم خانواده عصیر عنبیه، اما عصیر تمری ارتباطی ندارد با عصیر انبی. حالا ببینیم اونها هم بالغلیان حرام میشوند یا نه. رس فردا انشاءالله.